وقتی ما میگیم 4000 شاگرد، یعنی در طول مدت چندین سال در رشته های مختلف، در دوره های مختلف، در امکنه مختلف، اینا امام رو در کردند و کمیازیات از محضر امام استفاده کردند.
بلی.
یکی از اینها شخصیت بسیار بزرگی است به نام ابوبصیر. ابوبصیر میگه که من یه همسایه‌ای داشتم که این آدم بی بندوبار و بی دینی بود، خیلی آدم بی تربیت، ملحد بی دینی بود. حالا یه وقت هست یه کسی ملحده یا زندیقه، اما بحث علمی میکنه. اما ابوبصیر میگه این اصلا همسایه من هم ملحد بود، هم بیدین بود، هم بیبندبار بود، هم منطق نمیفهمید. من بارها به او گفته بودم که این کارها رو نکنه، حرفا رو نزن، از من گوش نمیکرد. یه وقت رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، با یه لحن تندی در خدمت امام گفتم بابا این فلانی همسایه منه. ببینید این حرفا حرفای روزه ها، من میخوام بگم امام صادق برای تأثیرگذاری روی افراد و حرف منطقی زدن از چه مسیری وارد میشدن. من خدمت امام صادق علیه السلام با لحن تندی گلایه کردم از این همسایم، اسم آوردم، گفتم این فلانی بی دینه، آدم بی تربیتیه، بی ادبه، اصلا هیچی حالیش نیست، این گونه است، این گونه است. امام فرمودن که ابوبصیر خیلی ناراحت نشو، تون نشو، انسان ها مختلفن، گونه گون هستن. این دفعه که برگشتی با او این گونه که من به تو میگم سخن بگو. امام راهی رو به ابوبصیر یاد میدن، مطلب مفصله، من فقط میخوام شیوه رو عرض کنم. امام مطالبی رو به ابوبصیر یاد میدن، ابوبصیر میگه من وقتی برگشتم همسایم اون رو صدا زدم با اون شیوه و شگردی که با اون اسلوبی که امام صادق به من یاد داده بود با او سخن گفتم. یه وقت دیدم مثل یخی که آرام آرام شروع به ذوب شدن بکنه، دیدم این روحیش داره آرام آرام ذوب میشه، این مثل که عوض شد. من تعجب کردم، گفتم به قول امروزی ها فیلم داری بازی میکنی یا واقعا؟ دیدم نه، واقعا این خیلی منقلب شد و عوض شد. و فردا دوباره با او سخن گفتم، دیدم واقعا تأثیری پذیرفته از من. غرضم سر این جمله است، روز آخر که وقتی دیدم منقلب شده به طور واقعی، یه جمله به من گفت، گفت ابوبصیر تو روزهای اول یه جور دیگه با من حرف میزدی، اما این دو سه روزه یه جور دیگه با من حرف میزنی. گفتم حقیقت این است که مولای من جعفر ابن محمد صادق به من این شیوه سخن گفتن رو یاد داده. گفت الحق و الانصاف که امام تو، رهبر تو، یعنی جعفر ابن محمد صادق، آدم شناسه، انسان شناسه. آنچه که تو درباره من به امام صادق گفتی، او مرا شناخته و میفهمیده که حالا به قول امروزی ها رگ خواب من چگونه بوده و با من چگونه باید سخن گفته بشه. این کار کار فرهنگیه ها، این کار کار با عظمتی است، این کار هر کسی نیست. این که با هر کسی با زبان خودش، با منطق خودش، با اسلوب خودش سخن بگویی، این کار کار بزرگیه. این آدم بی بندبار بود، اما مثلا سفیان ثوری که یه آدم به اصطلاح امروز صوفی اما مقدس معابه، اون یه جور دیگه است، امام با اون یه جور دیگه حرف میزنه. اصلا نوع آدم ها، نوع زبان اونها، نوع موضعی که باید در مقابل اونها بگیرید با هم متفاوته. من اسم سفیان ثوری را آوردم، یه جمله کوتاه فقط عرض کنم. این سفیان ثوری انسان بسیار دانا اما صوفی مسلک و خیلی مقدس معابه،
در واقع اولین نسل عرفای اسلامی
بله،
محسوب میشد.
بله، تقریبا از اولین هاست.
بله.
هم داناست، هم یک مکتب صوفیگرانه داره. تقریبا این یه برخوردی داره با امام صادق. من فقط اشاره کوتاه میکنم. یه روز امام صادق رو دید که امام لباسی بسیار تمیز، سفید و خوشکل پوشیده بودن، مقابل امام که قرار گرفت گلایه کرد از امام، یا به قول امروزی ها خواست امام رو موعظه کنه.
بله.
بعضی از این آدم های جانماز آبکش عرض می شود مقدس معاب، کارشون به جای میرسه که اصلا صاحبان شریعت رو هم میخوان موعظه کنن، اون کسی که خودش دین پیامبر رو معنا میکنه. از امام ایراد گرفت، آقا از شما بعید لباس سفید تمیز بسیار زیبایی رو پوشیدی. شما همون هستید که جدتون پیغمبر اکرم لباس آنگونه می پوشیده. امام دست مبارک رو آوردن جلو، فرمودن سفیان خیلی تون نرو، جلوتر بیا تا من یه حقیقتی رو برای تو بگم. سفیان آمد جلوتر. امام قریب به این معنا، فرمودن سفیان جد من پیغمبر در یه دوره زیست میکرده که لباس اکثر مردم همان بوده که پیغمبر میپوشید، اما من در زمانی دارم زیست میکنم و زندگی میکنم که این لباس لباس معمولی متوسط دوره من است. اما من به تو بگم، من اسلام را بهتر از تو میشناسم، اما تو باید بدانی که به زمان خودت سخن بگویی، با زمان خودت لباس بپوشی، با زمان خودت غذا بخوری.
البته های دکتر، متشکرم از این حالا مصداقی هم که شما استفاده کردید، ولی خب امثال سفیان سوری هم که شما اشاره فرمودید که اولین نسل عرفای اسلامی محسوب میشن، خود پیامبر هم در زمان حیاتشون اساساً با این نوع نگرش فکری مخالفت میکردن، بودن افرادی که این نوع ریاضت ها رو میخواستن به خودشون بدن. قطعا شرمندگان از ما دکتر میدونن که در بطن کلام الله مجید و احکام و دستورات اسلامی هرگز بحث اعراض از مسائل دنیوی مطرح نیست. اسلام دین اعتدال، به همون نسبتی که به مسائل اخروی توجه داره به مسائل دنیوی و مخصوصا بهداشت و پاکیزگی تاکید خاصی میکنه. این که عرض کردم بر صورت سرزمینای اسلامی این خلط صورت میگیره آقای دکتر، یکی از خروجیاش همینه. یه مسئله دیگه هم خانم دکتر ما باید بهش توجه بکنیم، حالا باشه بحث چون به اجازه بد نیست که ما یه تکمله ای هم به این بحث بزنیم و بعد برگردیم به محور اصلی خودمون. به نظر میرسه که اشرافیت عرب و سیستم فئودالی که مخصوصا بنی امیه در سرزمین های اسلامی پیاده میکنه، جامعه طبقاتی، شکاف طبقاتی و بسیاری از این انسان هایی که به هر صورت در جریان پیش برد اهداف اسلام نقشی داشتن، به حق و حقوق خودشون نرسیدن، منزوی شدن. به نظر میرسه که این صوفیگری یک نوع مبارزه است، یک نوع گارد در مقابل حق و حقوقی که تضعیف شده و درست در جامعه تقسیم نشده. متشکرم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه شنونده ویژه برنامه خوشت ولایت هستید. امیدوارم تا اینجای بحث مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. ما رفت و برگشتی خواهیم داشت و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود. درود بر شما شنوندگان محترم، وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزار و متشکرم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو و ویژه برنامه خوشت ولایت هستید. بار دیگر از جانب خودم و سایر همکارانم ولادت با سعادت حضرت امام صادق علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. خانم دکتر، اگر علاقمند هستید یک مشارکت خیلی کوتاهی به اجمال خواهش میکنم تو این بحث با ما داشته باشید، بفرمایید. در غیر این صورت من برگردم به جاده اصلی.
اجازه بدید اینجا یک تعریض کوچیک، یک مخالفت کوچیکی با یه بخشی از صحبت شما داشته
باشم.
البته این که میگم مخالفت، نه به این معنا که حرف شما اشتباه هست، نه. من حالا بر اساس اون چیزی که در واقع اطلاعاتم اجازه میده در مورد اوایل عصر اسلامی و ورود نهله‌های زهدگرا به جامعه اسلامی، فقط یک اشاره‌ای بکنم. ببینید، این فرمایش شما امکان این که واقعا بوده باشه من اصلا رد نمی‌کنم. این که شما می‌فرمایید شاید این زهدگرایی بخشیش واکنشی به اشرافیتگری طبقه ای از مسلمانانی بوده که
بخشش بازی گردیدین،
من اینو واقعا امکانش رو رد نمی‌کنم. بله، محتمل هست چنین امکانی وجود داشته باشه، اما حداقل این که ما چون یه مقدار باید مستند صحبت کنیم دیگه. ببینید، اون چیزی که گزارش‌های تاریخی به ما نشون میده مشهود این هست که در واقع مهمترین بستری که باعث میشه تا بخش‌هایی از جامعه به سمت زهد زهد دنیا گریز. ببینید فرق میکنه، یک وقتی از ما زهد رو به معنای تقوا معنا میکنیم در اسلام،
زهد افراطی میشه.
بله، خداوند میفرمایند بهترین شما پرهیزکارترین شما، شما تقوا رو در حد معیارهایی که خداوند تعیین کرده رعایت میکنه. ولی نه، زهدی که اون موقع یعنی در جامعه اسلامی رشد میکنه و متاسفانه اونقدر گسترده میشه شکل میگیره، زهد دنیا گریزه. من فکر میکنم مهمترین بستر این به وجود آمدن این زهد در واقع یک نوع تلقی خاص از دینه، به این معنا که بخشهایی از جامعه به این نتیجه رسیدند که خب ما برای سعادت اخروی باید پارو خیلی چیزا بذاریم. حالا نمونهاش زیاده، در میان صحابه امیرالمومنین داریم کسانی که یه همچه افراطی‌گری هایی داشتن، یعنی میخوام بگم خیلی قدیمی ریشش، و ائمه همیشه سعی میکردن که مردم رو با این آموزه پیش ببرن که اسلام دین دنیا گریز نیست. اسلام
این میشه در روحانیت مسیح. بله منم عرض کردم بخشی از این ماجرا ممکن است که جنبه های در واقع اجتماعی داشته باشه، خیلی مسائل دیگه هست و این خلطی که صورت میگیره. ببینید متو این نهلهای مختلف فکری دارن که اینها هم خیلی طالبن خان، ولی نمونه های متعادلی که سرکار بونا اشاره فرمودید، خود امیرالمومنین علی علیه السلام هست، سلمان فارسی هست، ابوذر غفاری هست، اینها روش های ارز کنم که کاملا خاصی و اسلوب خاصی زاهدانه زندگی میکنن، ولی به نظر من اون تعادل کاملا داره رعایت میشه. حالا در زمان امام صادق علیه السلام خانم دکتر، به نظر میرسه که آغاز در واقع شکلگیری این ساختمان نظام بنده، یعنی آغاز راهه.
بله ببینید اصلا دوران حیات ایشون نه تنها این نهله ها، اما اقسام، یعنی ببینید انواع مکاتب کلامی مذهبی همینطوری فلسفی داره شکل میگیره، تحولات مذهبی شدیده.
قرن سوم دیگه خانم خیلی نظاممند میشه.
فقط از اینه که
متصوفه رو عرض کردم.
در کنارش این جریان زهد هست، در کنارش شما در جریان قلات رو دارید، قلات شیعی رو دارید که به شدت ائمه در مقابلشون موضع میگیرن. اصلا متاسفانه یکی از مشکلات عدیده ائمه بحث قلات شیعه هست. یعنی در همون حال که ما میبینیم ائمه در مقابل، ببینید پرسشگری هایی که در باب الحاد و اینها پیش میاد، موضع گیری به چه شکل هست، بعد اینو بذارید در کنار موضع گیری هایی که در مقابل قلات در صورت میگیره.
بسیار خوب دکتر، حالا ما متاسفانه با توجه به این دو پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، میخوام جنبندی به این ترتیب بکنم که تقسیم بندی بکنیم دو دوره حیات امام رو که بخشش در دوره بنی امیه میگذره، یعنی پایان بنی امیه هست، عرض کنم که مروان حمار، عرض کنم که ابراهیم ابن ولید آدمیست که شرب خمر میکنه، مثلا آدم خاصیست در بین خلفای اون دوره، یا هشام یا هشام ابن عبدالملک. اما دوره دوم که ابوالعباس صفاح و عرض کنم که منصور حسن، اینا خواهم دکتر فکر میکنم که با توجه به تحولات اجتماعی که در اون دوره صورت میگیره و دقت و ریزبینی امام، اینها نهایتاً منجر میشه به انسجام در واقع جامعه شیعی و پیدایش یا تأسیس مکتب جعفری که با توجه به این تحولات اجتماعی است. من فقط خیلی افسوس میخورم از اینکه زمان ما به پایان رسیده، این بحث بسیار مفیدی میتونه باشه. در ارتباط با اونچه که عرض کردم خواهش میکنم شما تکمیلش بفرمایید و بعدم خداحافظی بکنید.
خواهش میکنم. در واقع همچنان که شما فرمودید،
خواهش میکنم،
بحث شکل گیری و نظاممند شدن فقه اهل بیت، ببینید ما به عنوان فقه جعفری میشناسیم، مثلا معروف هم همین هست، شاید دقیق‌تر باشه ما بگیم فقه اهل بیت، چون فقه جعفری جدا از پیشینش نیست. بله در این زمان نظاممند میشه. بسیاری از احادیثی که ما از امام صادق علیه السلام داریم اصلا گویای این هست که یک دستگاه فقهی کامل داره شکل میگیره، به بسیاری از شبهات پاسخ داده میشه. حالا این شبهات تو زمینهای مختلفه، هم ممکنه کلامی باشه، هم فلسفی باشه، هم احکام فقهی باشه.
بله.
زندگی روزمره مردم باهاش سر و کار داره. بنابراین این دستگاه داره کاملا شکل میگیره و میراث بسیار گرانقدر میشه، به طوری که ادوار زندگی امامان بعدی اگرچه باز هم داره تکمیل میشه این ساختمان، اما پایش، پایه اساسی و اون نظام اساسیش در همون دوره.
میگیم که امام صادق علیه السلام هم نسبت به جریانات و تحولات اجتماعی روزگار خودش کاملا اینجا هوشمندانه عمل
کرده. مثلا ببینید همون بحث انقلاب خاموش بچه علت صورت
میگیره، کاملا درک میکنن که زمان ابوالعباس صفاح و منصور که آغاز کار بنی عباس هست، تحولات و ظرفیت اجتماع کاملا تغییر کرده و مقطعی زمانی است که این مکتب میتونه رسما شکل بگیره و اعلام بشه.
من فقط عذر میخوام که وقت برنامه هم کم هست، فقط یک نکته رو من در تکمیل صحبت شما بگم. ببینید در دوره بنی عباس یک اتفاق مهم میفته، به خصوص همون دوره اول بنی عباس، و اون اینکه یک مذهب حکومتی رسمی شکل میگیره. این درست بخشش با دوران زندگی امام صادق همزمان هست. یعنی ببینید حکام عباسی این هوشیاری رو دارند که یک دین حکومتی داشته باشند و این دین رو ترویج کنند و پاش وایسند و حالا بقیه رو موضع دیگری داشته باشند. اقدام امام صادق در همون زمان صورت میگیره، در هم تراز با هم.
شما بله خیلی مشکرم آقای دکتر دهتست. یکی دو دقیقه کلام پایانی و بعد هم خداحافظی.
مذهب شیعه ما رو میگن مذهب جعفری، فقه ما رو میگن فقه جعفری. این به معنای این است که اکثر احکام فروع اعتقادی ما رو در احکام و فقه ما باقرین، یعنی حضرت باقر و حضرت صادق، یا بفرمایید صادقین، در این بستر زمانی که آماده شد برای مردم بیان کردن و آموزش دادن. چون اینا رو حضرت صادق بیشتر آموزش داد و پدر بزرگوارشون امام باقر، به مذهب ما میگن مذهب جعفری. زیرا امام فرمودن آنچه ما میگوییم از قول جدمون رسول الله است و آنچه که از قول رسول الله نقل بشه از خداوند متعال است. پس بیان و تشریع این احکام بیشتر در زمان امام صادق انجام شده و مذهب شیعه حقه را مذهب جعفری میگن به این دلیل.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر دهتست عزیز. خانم دکتر از شما متشکرم بجای تشریف فرماییدون. خب شنوندگان محترم، به پایان ویژه برنامه خورشید ولایت رسیدیم. امیدوارم اون چه که در این ویژه برنامه تقدیم بخشر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. بنده در این ویژه برنامه افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و محترم رو داشتم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا دهتست مدرس حوزه و دانشگاه و خانم دکتر سعیده رقیه میرابوالقاسمی عضو هیئت علمی بنیاد دایت المعارف اسلامی. از جانب خودم و همکارانم بار دیگر ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام و همچنین ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. ممنون از همراهیتون، التماس دعا و خداحافظ.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم. از پخش رادیو گفتگو و تبریک مجدد عرض میکنیم سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق صادق آل محمد صلوات الله علیه اجمعین رو. باز هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده میلاد با سعادت رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو و از خداوند میخواییم ما رو پیرو راستین رسول اسلام قرار بده، ما رو جزء مسلمانان حقیقی قرار بده، اون کسانی که واقعا با تمام وجود اسلام آوردن، نه اونهایی که فقط به زبان خود رو مسلمان دانستن. انشاءالله که نسبت به رسول مکرم اسلام ویژگی های این رسول رحمت بیشتر آشنا بشیم، انشاءالله که نسبت به ایشون بتونیم آشنایی بیشتری پیدا بکنیم، همچنین نسبت به امام جعفر صادق علیه السلام که رئیس مذهب تشیع هستند و این بزرگوار هم تبیین کردن برای ما که چطور باید زندگی بکنیم و یک شیعه واقعی چه ویژگی هایی دار. هر لبخندی که بر صورتی میبینی، هر زیبایی که در این طبیعت و این زندگی میبینی، ذره است از زیبایی رسول مکرم اسلام. آمده بود تا کامل کند مکارم اخلاق را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مهربانتر از پدر بود برای امتش و نه فقط امتش که برای تمام عالم هستی. ختم کرد نبوت را و به واسطه او ختم شد تمام خوبی ها، کامل شد تمام نیکویی ها و برازنده بر انسان شد بهشت برین. در سال روز ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و در این روز خجسته چقدر میچسب اون دعایی که خداوند اولین بار بر لب جاری کرد و بعد فرشتگان آسمان اون رو تکرار کردن و بعد از اون به تمام بندگان دستور داد تا این دعا رو بر لب جاری بکنن. میگه بر روی زمین آسمان ها و کرات در بین مناجات تمام کائنات